بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 283، دوشنبه 6 بهمن 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوریه هم رسیدیم به کلمه اهدنا الصراط المستقیم که تا پایان سوره حمد این آیات به عنوان بخش دوم قرار گرفته بود که علامه طباطبایی به صورت جداگانه به اینها پرداخته. بیان علامه طباطبایی رو در این زمین در این بخش گفتیم. نوبت به بیان مختار رسید. برای بیان مختار ما از بحث سلوک عام ارادی شروع کردیم و توضیح دادیم سلوک عام ارادی چیست و اساساً ادبیات سلوک بحث صراط و بحث هدایت رو معنادار میکنه. سلوک عام رو که توضیح دادیم، خواه مؤمن خواه کافر چنین میکنند. بعد توضیح دادیم چطور عنوان سبیل و سلوک برای هم راه درست و هم راه غلط هست، توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم این سلوک عام به دو قسم تقسیم میشه، یکی راه درست، یکی راه نادرست، یا یکی حق یکی باطل، یکی هدایت یکی زلالت. این تقسیمات رو داریم، یکی راست یکی کج، این تعابیر رو داریم. بعد تقسیم دوگانه، یعنی در واقع ما اولا با یه دوگانه ای روبرو هستیم در سلوک عام، یا سلوک درست یک سلوک نادرست. و آیاتی رو تو این زمینه خوندیم تا رسیدیم به اینجا که خب سلوک درست میشه سبیل مستقیم، سوی صراط، یا تبدیل میشه به صراط مستقیم، اینها تعبیر میکنیم. سلوک نادرست هم شد چی؟ سبیل غیر این درست. ولی عملا ما که خوب نگاه میکنیم در فرهنگ قرآنی، مثل این که ما اساسا یک راه بیش نداریم که محور اصلی است برای انسان، و اون راه مستقیمه و راه به اصطلاح صراط مستقیم یا سوای سبیله یا سوی به اصطلاح طریقه، تعابیر متعددی که آمده در فرهنگ قرآن، سوای سبیله. و یک راه راست داریم که اصله و همینه، تنها راهه. و اگر راه دیگر را به عنوان راه گفته، یعنی در واقع انحراف از این راهه. شواهدی آوردیم، فقط زل سوا از سبیل توضیح دادیم، تعبیری از این دست بود خوندیم. اصلا تعبیر هدایت و زلالت هم اصلا توش هم قابیده ادبیات، که اصلا ما تقسیم دوگانه رو با هدایت و زلالت کردیم، مثلا فریقن هدا و فریقن حق علیهم الزلاله. تا میگید زلالت و هدایت، هدایت یعنی به راه درست رسیدن، و زلالت یعنی گم کردن این راه، از راه درست خارج شدن. اصلا معناش اینه، به زلالت افتاد، اصلا معناش اینه. اصلا زلالت رو خوب نگاه کنید، یعنی اگر ما این آیات هم نداشتیم، مثل زل سوا از سبیل هم نداشتیم، فقط همون هدایت و زلالت رو داشتیم، کافی بود که بگیم یکی راه، یکی بیراهی است که ما به ما راه قرار دادیم، یکی بیراهی است که راهی رو میریم که به چاه ختم میشه. اصلا باید اینجوری درک کرد، دقت میکنه ادبیات هدایت و زلالت. من الان نمیستم تمرکز نمیکنم، ولی بعدم باید یه وقتی هم به لحاظ لغوی هدایت و زلالت رو بررسی کرد، ارشاد به راه درست، ارائه طریق درست، هدایت نمیدونم افتادن در طریق درست، واصل شدن به مقصد از راه درست، این میشه هدایت. معانی داره من ان شاء الله بعداً از. ولی زلالت چیه؟ یک نوع گمراهی است. گمراهی است، نه یعنی راهه، راه رو گم کردنه. یعنی مثل که ما یه راه بیش نداریم اصلا، اصلا به تعبیر دیگر دوگانه ای که درست کردیم یکی محوره، یکی خروج از او رو میگن عنوان چیز. اینو گفتیم، شواهد آوردیم، یکیش همین ادبیات هدایت ضلالت، یکیش هم فقط ضل سوا سبیل. یک چیز دیگر هم حالا اجازه بدید اضافه بکنم و اون به اصطلاح تعبیری است که تعبیر میکنه یبغونها عوجا، به اون رو هم اشاره کنم. آیه سی ابراهیم، سوم آیه سوم ابراهیم، الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره، اونایی که معمولا در مسیر غلط میرن گمراه میشن رو حالا داره میگه، که الانم میگه اشاره میکنه. الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره، دنیا رو بر آخرت ترجیح دادند و این رو پذیرفتند و اختیار کردند. و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو بستن. یعنی چی؟ یعنی اون راه اصلی رو میخوام ببندن. و یبغونها عوجا، او را کج میخواهند. یبغونها یعنی این به اصطلاح سبیل خدا را چیکار میکنن؟ یبغونها عوجا، کج میخوان. عوج یعنی کج و معوج. اصلا به تعبیر دیگه ما یه راه داریم، راه مستقیمه، یکی هم کج و معوجه از این راه مستقیمه. یبغونها عوجا اولئک فی ضلال مبین، اینها در ضلالت آشکارند. فی ضلال بعید، در ضلالت بسیار طولانی هستند، طول و دراز هستند. یعنی ضلالت دیگه انقدر گرفته که دیگه اوضاعشون به هم می‌ریزه. این میگه ضلال، ادبیات ضلالت هم به کار برده، صحبت یصدون عن سبیل الله هم کرده و یبغونها عوجا هم گفته. که علامه طباطبایی ذیل این آیه نگاه کنید، خیلی نکته های خوشی داره دیگه، خودتون رجوع کنید. یعنی اصل همون راه فطرته، راه اصلی هم راه فطرته. هر کی که از این راه فطرت در میره، کج و معوجش میخواد بکنه، اون میشه ضلالت، ضلال بعید هم میشه. دقت میکنه؟ اصل اندیشه اینه. یعنی به تعبیر دیگر یبغونها عوجا، یعنی در واقع همین از در رفتن از این کج و معوج کردن این راه مستقیم. سواء سبیل، راه مستقیم، صراط مستقیم و سویه صراط هم تعبیر ظاهران هست، صراط سوی هم داره. بله، صراط سوی هم داریم. یعنی میخوام بگم یعنی مستقیم، این مستقیم رو به هم زدنه. یعنی ما یک راه داریم، بیشتر هم نداریم. این اصل، بقیه چی؟ خروجی از این. اگه دوگانه داریم، در واقع با چه شاخصی ما میتونیم دوگانه رو بفهمیم؟ یا راه درست رو میریم یا نه، همین از این جدا شدن میشود. یعنی معیار اینه، محور اینه، نه یعنی آقا این راه هم هست، اون راه هم هست، دو تا راهه، حالا دو تا راه دیگه، حالا یکی بهتر یکی، نه نه، اصلا یکی هست، جز اینم راه نیست، بقیه خارج شدن از راهه. طبیعی میکنی یبغونها ها عوجا. آیه 86 اعراف اینجوریه، در باب به اصطلاح حضرت شعیب و مؤمنان همراه حضرت شعیب، ولا تقعدوا، به اونها خطاب میکنه، به اونایی که میخوان مؤمنان رو از راه بدر کنن، چون حضرت شعیب اومده و دستوراتی داده، گفته اینجوری عمل کنید، عبادت اینجوری کنید، اقتصادتون اینجوری باشه. اینها که گفته فرموده ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، نیاد سر هر راهی بشینید مردم رو بترسونید. توعدون یعنی بیاد ترس بدید که این راه رو برید مشکل ایجاد میشه، بالاخره این شما بخواید اقتصاد رو اینجوری عمل بکنید و اقتصاد ما میپاشه مثلا از این حرفا. و تصدون عن سبیل الله، بله، توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمنه به، هر کسی که ایمان داره به حضرت شعیب، اینا شما میاد اینا میترسونید و اون رو از راه سبیل شما. تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، همون رو شما میخواید که کج باشه، میخواید کج باشه. یعنی در واقع چیکار میخواد؟ این نباشه. چطور؟ راه مستقیم اینه که بابا شما مواظب باشید کم فروشی نکنید، مثلا از شایب که مطرم کم فروشی، ایشون میگه نه بیایید بابا، ویله که آدم زندگیش نمیگذره که. تا این رو میگه، یعنی این راه راست رو کج میخواد، این رو برده به سمت کجی. اصلا لفظه، من میخوام عوج که اینجا الان گفته میشه، معوج در برابر مستقیمه، یعنی از دل مستقیم معوج در آمد.
یک راهی که شما میگید یک راه میشه، نه میگید راه
یک راه ارادی داریم که تنها راه است که ما باید انجام بدیم به کمال برسیم. ارادی که هست، اونورم که داریم میره ارادیه، اینورم ارادیه. عرض کردیم تنها راهی که به کمال میرسان و حق است و حقیقت است این است که ما باید به کنش خودمون این راه رو برسیم. بعضی کنش رو این کار نگردیم، فقط تنها راه. به تعبیری منظور این نیست که ما چهار تا راه داریم، حالا یکیش اینه، این بهترینش، اینجوری نیست. تنها راه رسیدن به کمال اینه. و بعد اصلا بی خود نیست که قرآن اسمش میذاره صراط مستقیم، یک جمع هم نمیبنده. عمدتا این ادبیات راه میندازه، گاهی عنوان میده سبیل الله، همین عنوان میده، گاهی تبیه میکنه صراط مستقیم، حالا میگه صراط الله، صراط الذین انعمت علیهم، ولی این صراط، همین صراط، صراط مستقیم. عمدتا اینجوری ترجمه میده. مثلا ما یک صراط داریم، هیچ دیگه هم نداریم. اینی که برای انسان میتواند راه گشا باشد، با کنشش به او برسه، یک راه بیش نیست، بقیه راه ها بسته است. اگر راه دیگر رو با اراده رفتی، با کجش کردی، عملا این راه اصلی رو به هم زدی. ما بحث ما از این بود که کنش و اراده هست، سلوک هست، با سلوکش بد میکنه از مسیر در میره، با سلوکش راه درست رو میره، اینا رو ما این کار نکرد. خب حالا با این توضیح، این میتونه بس با عنوان شاهد سوم بشه، یعنی یکیش خود هدایت و زلالت، یکیش فقط زل سوا از سبیل که دیروز گفتیم، یکی هم تبقونها اوجا، یعنی راه راست به راه کج. راه کج، کج از راسته، اصلا کج با راست معنادار میشه و الا کج معنا نداره. با راست است که ما کج رو میفهمیم، حوزه است، این میخواد درست کنه. و عرض کردیم حوزهش حوزه ظاهری راست و کج نیست، راست و کج در بستر جان و در بستر اعمال ماست. توضیح دادم که عرض کردیم هویت این به اصطلاح صراط و راه چیه. خب زلالت از صراط دیگه، من خوندم دیگه، دیروز براتون خوندم صفحه 39 انعام، والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء الله یذلله ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم. یعنی یه صراط داریم، یکم زلالت. آره دیگه، صراط مستقیم نیست. ولی لفظ صراط رو حالا بعدا بحث میکنیم، آیا لفظ صراط رو برای دیگران میتونیم به کار ببریم یا صراط مستقیم اصلا قرآن وقتی میگه یعنی فقط همین صراط مستقیم، همین صراط گفته یعنی صراط مستقیم. این بحثش در جای خودش، الان قسم این نیست. الان مهم برام اینه که یک راه اصلی داریم، بر حسب این راه اصلی است که بقیه بهانه‌دار میشه بشه به عنوان راه غیر خارج شدن از راه اصلی، که میشه شقاوت، میشه زلالت، میشه اینا. درست شد؟ حالا بر اساس این دیروز رسیدیم، گفتیم خب چرا سرش چیه؟ گفتیم یکیش برمیگرده به اینکه این راه انسانیت ماست، راه فطرت ماست، اصلا فطرت مفطور بر اینه، راه فطری ماست، لذا رفتی به نفعته، نرفتی بر علیه خودته. چرا؟ چون راه خود انسانه. به تعبیر دیگر انحصار راه درست برای رسیدن به کمال در صراط مستقیم و به سوا سبیل، انحصارش زیر سر چیه؟ انسان کمالش به این بند است و جز این نیست. یعنی چی؟ یعنی تنها همین راه مستقیم، با این به کمال میرسه. چرا؟ چون اصلا کمال ویژه داره و این کمال ویژه جز این راه نمیتونه جواب بده. واضح است چی کار میکنه؟ این را عرض کردیم دیروز به عنوان چی؟ من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یزل علیها. دقت میکنه؟ بله خودش. این توضیح دادیم به حسب فطرت، اینا رو گفتیم. حالا اینجا من امروز میخوام همین ادبیات که الان گفتیم به اصطلاح انسان است و محور خود این فطرت انسانی و فطرت انسانی خود میگوید چگونه هست و بعد کمالش مشخص میشه و بر اساس این کمال و سعادتش مشخص میشه. راه یگانه ای داره، تنها راه رسیدن به حقیقت، به کمال، به سعادت این است و اینا هست. لذا در فرهنگ قرآنی چند تا تعبیر راه افتاده بر اساس همین. چیه؟ یکیش خسران، ضرر کردن، ضرر کردن. یعنی اگه از راه مستقیم در رفتی خودت ضرر کردی. چرا؟ چون جان خودتو باختی. گاهی ضرر کردن، گاهی تعبیر باختن و گاهی تعبیر شقاوت و در مقابلش رستگاری، فلاح، برد این تعابیری است که در فرهنگ قرآنی هست. دقت میکنه؟ در فرهنگ قرآنی این تعابیر آمده. یعنی چی؟ بر اساس همین مسئله تنها راه، راه به اصطلاح فطرت اصلا انسان با این میتونه به کمال برسه. راه فطرت بهش میگه این خیرت، اون شرته، این به نفعت. حالا که خیر و شر شد، مسئله چی؟ اگه تو رفتی به سمت خلاف ضرر کردی. چرا؟ به نفع تو نبود، به نفع تو این بود که این راه رو بری، خیر تو در این بود. این برای تو خوب نیست، خوب نیست میشه خسران و باعث میشه چی؟ خود رو از دست بدم، جان رو از دست بدم، سرمایه رو از دست بدم. از این دست تعابیری که در فرهنگ قرآن که من بعضی از اینا حالا میخوام بگم، مسئله مثل خسران و به اصطلاح برد و تعابیری از این دست رو بگم، بعدش برسم مثل فلاح، مثل مثلا ظلم و باختن رو بگم. گاهی میگه ظلم به خود میکنی، یعنی بخوای از راه در بری، تنها راه اینه. اگه بخوای بیراه بری که اون رو به عنوان راه در نگرفتی، ظلم به خود کردی، خودتو باختی، خسران کردی. اینا چرا زیر سر همون طبیعی کردن من اهداف انما یهددی لنفسه فطرت. الان این رو الان میخوام یک کمی توضیح بدم، بعضی از آیات رو با هم بخونیم. نه دیگه، اصلا قولی وجود، من دارم فرهنگ قرآنی میگم فقط اینه. ببینید معلم اینه، گاهی ما میگیم آقا ما تو عرف عادی میگیم آقا دو تا راه داریم، میخوای بری مثلا اونجا، یکی از این کوچه میتونه بگی از اون کوچه، این راه نزدیکتره اون راه دورتره، اینجوری فقط میگیم مثلا این چیزه. اما یه وقت هست اصلا میگیم بابا یکی بیراه هست، راه نیست. یکی این ور بری آقا نمیرسی به نتیجه، همین راه بیشتر نیست. اینو دارم توضیح میدم به لحاظ، چون ما گفتیم سلوک عام ارادی داریم، سلوک عام ارادی یه دوگانه تبدیل میشه به اسم هدایت و ضلالت. اینو گفتیم توشیم توضیح میدادیم، مثلا بگم محتوای هدایت و ضلالت و محتوای بحث صراط مستقیم و ادبیات صراط مستقیم، چرا قرآن اینجوری راه میندازه، ادبیات سبیل الله، سواء السبیل، از این دست تقابل راه میندازه، دلیلش اینه که اصل همینه، فقط هیچ چیزی غیر این نداره. راهی که شما رو برسونه اینه، بقیه راهها چاه، راه نیست، بنبسته، نمیرسونه شما رو مقصد، بلکه مایه از دست دادن خودتونه. خودتون رو، سرمایه جانتون از دست میدید، خودتون رو، اهلتون رو از دست میدید. دقت میکنید؟ خودتون رو در زحمت میندازید، به ضرر خودتون میشه. اینی این اندیشه. الان بحث من نیست که به انسان به عنوان انسانگرایی نگاه کنم، دارم به حقیقت نگاه میکنیم، نه بحث انسانگرایی. حقیقت اینه، راهی را که خدا معرفی میکنه تنها راه رسیدن به کمال انسانی است، به سعادته. اون ادبیاتی که قرآن راه انداخته به اسم فلاح، فوز، نمیدونم برد، تعابیری از این دست، و در مقابلش هم چی؟ به اصطلاح تعابیری مثل خسران، ظلم، ضرر، شقاوت، این تعابیری که آورده. این ادبیات مخوام راه بده. اصلا فرهنگ قرآنی خیلی راحت این رو داره، دلیلش هم همین معیارش چیه؟ هر کس که یهددی، یهددی لنفسه. چرا؟ چون فطرت، چون فطرت پایه است. خبر میده تنها راهی که داریم یک راهه. به تعبیر دیگر اون خدایی که انسان رو خلق کرد میدونه این تنها راهی که داره به سعادت برسه این است، گفته این راه رو بره، دین، حالا عبودیت، حالا هر چیز که بعدم میگه، این راه رو بره، نرفتی ضرره، نرفتی راه دیگر رفتی، اون راه دیگر ضرره، خسرانه، ظلمه، خیانته، نمیدونم انواع تعابیری که فرهنگ قرآن راه انداخته. چرا؟ همه از ضرر خودته، خودتو از بین برده. آیه بود دیروز خوندم، از همینجا شروع میکنه، آیه 178 اعراف، من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. هر کس یهد الله، خدا هدایتش کنه، او مهتدیست، هدایت میفته. به ضلالت که میرسه تعبیر میکنه چی؟ فوق المهدی یعنی به مقصد میرسه، یادتون باشه ادبیات مهدی یعنی به مقصد میرسه، برده، به جای برد تبیه کرد مهتدی، یعنی به مقصد رسیدی، برد کردی، فوز، ادبیات فوزی که قرآن راه میندازه. و من یزلل فاولاک هم الخاسرون، هر کس که زلالت پیشه کرد خسران داره. این خسران، ادبیات خسران. آیه بعدی آیه 45 یونس، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، اونهایی که لقاء الهی رو تکذیب کردن خسران کردن. و ما کانوا مهتدین، هدایت نیافتن، زلالت نصیبشون شد و خسران کردن. یعنی زلالت گره میخوره به خسران، دلیلش چیه؟ خروج از راه، ضرر خودت، خودت ضرر. این رو مفصل چند جا توضیح داده که حالا من بعضیشو میخوام بخونم. آیه 18 تا 22 سوره هود، در سوره هود آیه 18 هم فرماد و من اظلم ظلم ظلم و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر است از کسی که به خدا افترای دروغ بزنه. اولئک یعرضون علی ربهم، اونها را عرضه میکنن بر پروردگارشون. یعنی چی؟ میان پیش خدا، باید میان که اینجوری نیست، اینی که میگفتن نیست. و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اشهاد هم میآیند، شاهدان هم میآیند، میگوین چی؟ این کذب بسته. الا لعنت الله علی الظالمین، ظلم به خودشون کردن، ظلم ظلم، ادبیات ظلم قرآنی، خروج از راه درست، از صراط مستقیم، از سواه سبیل، چیه؟ ظلمه، ظلم میکنه. الا لعنت الله علی الظالمین، که لعنت رو الان که وقتش نیست، یه وقتی باید خوب توضیح داد، شاید تو بحث مغضوب علیهم یه اشاره بکنم. الذین یصدون عن سبیل الله و یبغون ها عوجا، کیان؟ همونایی که راه رو میخوان کجش کنند، راه رو میخوان کجش کنند. یعنی راهی که داری اینه، ولی این راه رو همین توضیحی که دادم، یبغون ها عوجا و هم بالآخرت هم کافرون. اینها کسانی هستند که به اصطلاح در آخرت، و هم بالآخرت هم کافرون، اینا آخرت رو کافرند. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیا. تا اینجا میرسه، میرسه به اینجا، اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اینا خسران کردن، جانشون رو باختند. اگر کسی اینو خوب دقت کنه، میتونه یک تفسیر بکنه که اساسا صراط همون در متن جان است، جانشون رو باختند. اولئک الذین خسروا انفسهم، خسران میکنند. بعد تعبیر میکنه اینها جانشون اینجا میبازند، لاجرم انهم فی الاخره هم الاخسرون، بیشترین زیاران زیانکارترین هستند. که اخسر میگه خودش لطفی داره، الان وقتش نیست. اینا چون تکذیب میکنن، بعضیا گناه میکنن تکذیب نمیکنن، گناه میکنن باید جهنم برن، میرن، ولی اینا تکذیب میکنن، اینها اخسرند، گفت کسی گناه میکنه خاسره. حالا در جای خودش علامه ظاهرا اینم اشاره کرده ایشون. عرضم اینه، ادبیاتی که اینجا راه انداخت خداوند، هم ادبیات ظلم، هم ادبیات یبغونها عوجا، کجش کردند که گفتیم که از همون زلالته، و هم تعبیر خسران و بلکه خاسر و اخسر، جانشون رو هم باختند. خیلی معنادار میکنه کار رو، که یعنی اصلش کسی از صراط در میره، خودش رو از دست میدهد، ضرر خود میکنه، خود رو باخته. خسران یعنی به ازای جانش با چیزی میگه، جانش رو از بین برد، چیزی هم براش نمود، برد نکرد. ادبیات برد رو به مهتدی هم معنا کرد. باز آیه دیگر، آیه 12 انعام، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اونهایی که خسران کردند، خسروا انفسهم، جانشون رو از دست دادن، زیان کردن، فهم لا یامن، اونها چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که ایمان نیاوردن. یعنی باید با راه خدا، با صراط مستقیم که ایمان توش هست، که حالا در جای خودش باید بگیم، با این باید خدا را برد بکنه و الا جان را از دست میدهد، سرمایه جان از دست میره. باز این آیه رو میخونم دیگه، بحث خسران رو همینقدر جمعش میکنم، میرم بحث ظلم رو کمی بیشتر میگم، حتی وقتی وقت داریم. آیه 8 و 9 اعراف که مشابه اون در آیه 102 و 103 مؤمنون هم آمده، والوزن یوم اذن الحق، در روز قیامت میزان حقی برقراره، فمن ثقلت موازینه، کسی که موازینش سنگینه، فاولئک هم المفلحون، که اینجا هم نشون میده باید سنگین شد تا رستگار شد، جان سنگین بشه درست میشه، جان سبک باشه مشکل برمیخوره، که الان میگیم من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، رستگار میشن، و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، جان رو باخته، کسی که سبک باشه موازینش، که خیلی هم میشه در جای خودش روش مانور داد، الان من وقتش نیست، فقط تعبیر فلاح، رستگاری، و مقابلش قرار داد خسران، از دست دادن. از دست دادن چی رو از دست میده؟ خسران رو زیان میکنه، جانشون، خسر و انفس ها. چرا به ما کانو به آیاتنا یظلمون؟ این ادبیات من دارم، اگه تو فرهنگ قرآن نگاه کنی، این ادبیات برآمده از چیه؟ این است که اساسا زلالت در واقع به ضرر ماست، جان رو از دست دادنه. هدایت در مسیر درست بودن، در راه صراط مستقیم بودن، به نفع ماست. چرا؟ چون جان به مقصد میرسه، جان به اون کمالش میرسه. تنها راه اینه، دیگه راه دیگه ای نداره. بله، سنگینی و سبکی در جای خودش، الان چون وقتش نیست میگیم، شد سنگینی اعمال و عقاید و میگیم، الان وقتش نیست، الان نباید بیستی، چون الان محل بحث ما الان اینا نیست. بله، بخواد بیستی، این آیات انقدر باستابهای فراوان داره، مثلا فلاح رو در مقابل فلاح قرار داد، در مقابل خسران قرار داد. خسران باید میشد چی؟ برد کردن. برد کردن رو تبدیل کرده به فلاح. برای خوش توضیح داره اینا، عرض میکنی شد. باز آیه 21 انعام که خوندیم، حالا میخوام به بحث باختن و ظلم بپردازم. باختن و ظلم، اینجا خسران بود، باختن و ظلم. و من اظلم، آیه 21 انعام، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب آیاته انه لا یفلح الظالمون. تا ظلم میکنی، ظلم به حقیقت، ظلم به خود، من انشاءالله حق رو میگم، الان فقط در انسان گفتم، ظلم به خود رو دارم، و الا ظلم به حقیقت، به حق، به حقیقت، ظلم به حقیقت هم انشاءالله عرض میکنم، میرسم. تا ظلم میکنی به خود یا به حقیقت، رستگار نمیشی. چرا؟ چون از راه مستقیم در رفت. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا و کذب آیاته، افترا میبنده یا تکذیب آیات، انه لا یفلح الظالمون، کسانی که تکذیب خدا میکنن یا افترا میبندن، اینا ظالمن، ظلم به خود میکنن، ظلم به حقیقت هم میکنن، که انشاءالله توضیح میدید در جا خودش، میرسیم عرض میکنم. اینجا تعبیرش رو برده ظلم. باز آیه 8 سوره شمس، تعبیری که وجود داره، خداوند سبحان فالهمها فجورها و تقواها، بهشون فجورشون رو و تقواشون رو الهام میکنه، یعنی میفهمه چی بده چی خیلی خوبه، چی فجورشه که او رو ضایع میکنه، چی به اصطلاح تقواشه که موجب به اصطلاح پاکیش میشه. بعد میگه بهشون، خداوند میگه ما فالهمه ها، به این نفس فجور و تقواش رو بهشون میگیم، به این نفس میگیم، الهام میکنه. قد، به تعبیر اونه، قد افلح من زکاها، کسی که آمد تزکیه کرد، یعنی راه درست، قد افلح، وقد خواب من دستاها، هر کی اومد اینو آلوده کرد جان را. ببینید موتن جان، صحبت بستر رو کی میکردیم؟ وقت خواب من دسا، هر کی آلوده کرد جانش را خواب باخت. ادبیات باختن، فلاح خسران در اون آیات قبلی خوندیم. الان طبیعی که فلاح و باختن، یعنی مقابل فلاح را قرار داد باختن، جان رو باختن. باختن با خسران نزدیکه، ولی به اصطلاح به دو ادبیات. و بعد تعبیر میشه ازش به عنوان ظلم، که من ظلم خوندم، عنوان دادم، عرض کردم. آیه بعد که باز این فلاح رو توضیح میده، آیه 14 اعلا، قد افلح من تزکا، کسی که بیاد این جان رو پاک کنه، نفس رو پاک کنه، افلح، رستگار میشه. ادبیات رستگاری، ادبیات خسران، ادبیات باختن، ادبیات به اصطلاح ظلم، اینها که کنار هم قرار میگیره، مفاد اصلش چیه؟ انسان تا در صراط هست، تا در اون راه اصلی محوری هست، فلاح و رستگاری است و هدایت است و رسیدن به مقصد است و کمال است و فوز است و اینها. تا نرفت باخت و ضرر کرد و ظلم کرد به خود، البته ظلم به حقیقت هم ارز خواهم کرد. آیه 89 سوره اعراف، تزکیه دو معنا داره، هم پاک کرده هم نمو نشو نما دادن، هر دو هست. تو زکات هم نشو نماست، هم مسئله پاک کردن هست. عرض میکنم هر دو درست، هر دو درست. دستاها، دسیسه کرد، دسیسه دستاها که او گفته شده، اصطلاح آلوده کردن رو نگاه کنید، میتونید بهانه پاک کردن بگید، به اون معنا میشه گرد. نه اینکه نمیشه، هر دو میشه. آیه اعراف آیه 89 خوندم این رو دیگه، ولی وزنو یوم ازن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، عنوان مفلحون، و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. خواستم بگم ظلم، گاه ظلم به خود، گاه به آیاتنا یظلمون، دقت میکنه، بما کانوا بآیاتنا یظلمون. چون این ظلم میکنه که من انشاءالله بحث حق رو الان بعدم باید بگم، اضافه کنم، وقتی این ادبیات بیاد، مسئله به اسم چی بیاد مطرح میشه؟ مسئله به اسم به اصطلاح اذان نشده، این اذان ظاهرا جای دیگه هست. شده؟ شده؟ السلام علیکم و رحمت الله. بخیر کردم. آره اینو گفتیم. حالا من باید بعدش برسم بحث سعادت و شقاوت، بعد بحث حق و باطل، اینا رو بگم. فقط قسمی نیست ورود کنم، چون مفصل ورود کردن الان شأن ما نیست، فقط میخوام یک شاکله ای باشه که بفهمیم کجاییم و به اصطلاح صراط مستقیم رو بفهمیم، چرا شده صراط فطرت، اینو درستش کنیم، و بعد چرا صراط حق و چرا میشه صراط خدا، اینا هم باید درست بشه ان شاء الله. از السلام علیکم. اصلا خدا انسان رو خلق کرد جوری خلق که اینجوری باید کار کنه تا به نتیجه برسه، و در این آن موجود ناقص قرار داد، توضیح دادم موجود ناقص هست. هر کس رو یکی تمرکز کنه، یکی از اینها را پیدام بده، لذا آقایون ببینید بعضی ها میگن ما از طریقه تفکر رسیم، حضرت آیت الله بخون بحال کنی بیشتر این کار، نه یعنی مثلا این نبود که مثلا ذکر هم نگه، ولی بیشتر این کارش تفکر کنه، مرکز صفر کارش تفکر کنه.
یک نوع مراقبه، میخوای مراقبه آنکه بکنی، اون دیگه کسی مراقبه، یعنی همیشه در هر لحظه جانب حق رو در نظر بگیر، با حق باش. لزومی تفکر نیست، تفکر کردن من خواهد یک شیوه دیگر، ولی میخواهم بگم یعنی انواع راه دارم. شما لفظ مراقبه رو یه جوری عام میکنی یه چیزه، اما اون مراقبه که اونها میگن عمانی گراه چیز دیگری. بعضی از اینا میگن اصلا نباید ذکر رو بگی، لفظ ذکر رو منظورشون واضحه. یه وقت اصلا من میگم یا حی یا قیوم، یه وقت میگم همین که باشه اصلا اونها باشه زنگاهی بیمارده این مرده، ولی اسم اونم میخواد بذاری ذکر بذار، اسم اونم بذاری مراقبه بذار، ولی بالاخره دو تا را این خود در فرهنگ قرآنی به عنوان ذکر استفاده میشه. به عنوان ایران اصلا میشه ذکر اصلا ایران ذکر هم میدن قرآن ذکر میشه. من اصلا سر این ادبیاتی که آقای اون را بس تفکر قرار نیست به بعضی اصلا میدونم اصلا کار تفکری نداره ولی ذکر هم این بعضی اصلا تمام واژه تفکر تفکر کتری میشه ساعت دار از بابا میشون که میشه اونجا هایی که اصلا انوی راست بعضی هم از را دعا شب باور نکنه دعا از را دعا نه یعنی مثلا نماز رو نمی کن نماز رو نمی ولی تا وقت پیدا کرد دعا میکن با خداش ارتباط برقرار میکن انواع دعاهای یا از اهل بیت یا خودش دست خودشونه، سنخیتی میبینه یا خوشش اومده یا دلیلی باعث شده این جذاب شده برای به هر دلیلی هم سنگش خوبیه برای اینکه بلحب الهام میشه بعد ازبش میگن بهش میگن الان دیگه یک من الان فقط متمرکز باش هیچ کار راه ها متعدد میشید. حال شما خوب هستید؟ خوب هستید؟ چه خبر؟
از خود فهمیدی گاهی میگه یا حی یا قیوم، گاهی میگه چی همینی که با اون هستم
باش هیچی نکن ای خدا باش باش شده را گای به پیش عالم ربانی بگیم من میگم من پیش ایشون بشینم دیگه کار نمیکنم یک نوع انواع دستوراتی که دارن همینجوری دیگه انواع دستورات چه خبر آقا؟ چه کار
میکنی؟
در خدمت تو
چند دقیقه توفیق میشه قوم
خواهش می‌کنم.
من بعد از اون بعد از اون زیارت کنم خیلی دلم تنگ میشه خیلی.
سرور ما هستید. محبت دارید.
هرچند که هر روز با شما هستیم ولی
خواهش می‌کنم محبت دارید.
باز
حالا چی مشغولید شما؟
همین مباحث عرفان هم
عرفان در وادی
عمل رو من دارم اونجا مرتب گوش میدم. ولی حالا خواستم بگم که چون ما فقط فاصله گرفتیم از این مباحث چیکار کنم حالا به نظرتون که از یک جای دوباره شروع بخوام بکنیم چون ما مثلا فصوص رو خوندیم بعضی از فصل رو خوندیم تمهید خوندیم آرز بزنم بر شما که مصباح مثلا خوندیم به بخش های مقداری
من که منظرم ولی... به شما تمهید و فصوص و مصباح رو ما تکمیل کنیم هرچی که تکمیل نگیده تکمیل کنیم اول فصوص رو بعد مصباح